بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت، سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی هم عالی.
یه خبر فوق‌العاده. خرید امسال به قیمت پارسال.
صبح شما هموطنان عزیزم به خیر باشه. انشالله آرزوی یک روز بسیار خوب رو برای همه شما عزیزان دارم. دوستان خوبم خدمتون عرض کنم که از دیروز اول اردیبهشت ماه برنامه به جدول پخش برنامه های رادیو اقتصاد اضافه شده با عنوان 8 صبح و برنامه به قید فوریت موکول شده به ساعت 9 صبح. از شما عزیزان شنونده دعوت میکنم در این لحظه همراهی بفرمایید همکاران بنده رو در برنامه زندگی 8 صبح.
هشت صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز.
جهش تولید با مشارکت مردم.
کارها رو باید به مردم واگذار
کنیم و اینها در تعارض با هم دیگه.
فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی. برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز. مجله تحلیلی 8 صبح، رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام، بامداد دوم اردیبهشت ماه و امید توفیق برای همه مشاغل و اصناف و افراد. با مجله تحلیلی 8 صبح همراه شما هستیم. ما را همراهی بفرمایید. دنیای اخبار دنیای گسترده است که اگر مدیریت و گزینش نشه مخاطبانش رو در لایه‌های روی رها می‌کنه و هرگز بهشون اجازه نمیده که به تحلیل دقیقی از اون خبرها دست پیدا کنه. شنونده مجله تحلیلی 8 صبح هستین از رادیو اقتصاد. امروز با شما درباره یه موضوع دیگه میخوایم حرف بزنیم. موضوعی که دغدغه خیلی هاست. چه اونایی که خودرو دارن، چه اونایی که خودرو ندارن مثل من. اونایی که خودرو دارن دنبال سهمیه‌شونن.
اونایی که خودرو ندارن میگن پس ما چی، حق ما چی میشه؟ تا حوالی ساعت 9 صبح ما رو همراهی بفرمایین، میخواییم که در خدمت شما باشیم آنچنان که میتوانیم.
این صدایی که شنیدید صدای جشن تولد 115 سالگی یکی از پیرترین زنان جهانه. به نظر میرسه که این عدد عمر این روزها و با سبک زندگی امروزی برای خیلی از ما مثل یک خواب و رویای شیرین باشه. حالا همینطوری که دارید تو رویاهاتون به 115 سالگی خودتون یا عزیزانتون فکر میکنید، یه خبر جالب براتون بخونم. دانشمندان با بررسی توانایی عملکرد اندام‌ها به این نتیجه رسیدن که اندام‌های بیشتر انسان‌ها حدود 120 سال عملکرد مفید دارن. بنابراین انسان میتونه تا حدود 120 سال طول عمر داشته باشه. چنین خبری به خودی خود جذاب هست، اما شاید باید کمی عمیق‌تر بهش فکر کنیم. مثلا اینکه اگر به سن 115 سالگی برسیم دوست داریم چه اصلاحاتی در محیط اطرافمون انجام شده باشه. کاش نمیریم و اونقدر عمر کنیم و روزی رو ببینیم که مصرف انرژی در کشورمون بهینه شده باشه. از انرژی حرف زدم و یاد خبر داغ این روزها یعنی حذف کارت سوخت جایگاه داران افتادم.
ما از سال 1402 با توجه به قانون این وظیفه رو داشتیم و اعتدال‌رسانی کامل انجام شده که مردم عزیز از کارت شخصی استفاده بکنن. فرآیند هم طی شد، کارت‌های لازم تهیه شد، صادر شد، تولید شد و ارسال شد. بنابراین الزامی هست که قانونگذار دولت مکلف کرده، وزارت رفت مکلف کرده که بر اساس قانون 90 تا 95 درصد توزیع سوق بر اساس کارت شخصی انجام بپذیره. البته ما کارت اضطراری رو کماکان به تعداد معدود در جایگاه خواهیم داشت. برای کسانی که کارتشون نرسیده یا احتمالاً مراجعه کردن کارت با مشکل داشتن استفاده کنن، ولی این الزام 90 تا 95 درصد قانونی هست و باید رعایت بکنیم.
صحبت‌های آقای جعفر سالاری نسب، مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کشورمون رو با هم شنیدیم. در راستای جلوگیری از مصرف بیش از حد بنزین، تیتر خبری حذف کارت سوخت جایگاه‌داران و استفاده از کارت سوخت شخصی برای مدیریت مصرف بنزین در سایت‌های خبری قرار گرفت که توسط قانون بودجه سال 1402 مقرر شده بود و این در حالیه که اخبار مختلفی هم در ارتباط با این موضوع به گوش خورد. مثلا اینکه آقای جواد اوجی وزیر نفت کشور در ارتباط با مصرف بنزین در تعطیلات نوروزی این چنین گفت که کارت سوخت در هیچ جایگاهی حذف نشده، بلکه تعداد آنها در جایگاه‌ها کاهش پیدا کرده.
نذاشتیم که مردم دچار مشکل بشن، دچار چالش بشن و تأمین کردیم بنزین رو در تمامی جایگاه‌های و مبادی مصرف. خب ما تو این دو هفته با توجه به اینکه میدونستیم شاید خیلی از هموطنان هنوز جدی نگرفتن کارت سوخت شخصی خودشون رو، یا ای که حالا برجد وضعی فراموش کردن به خودشون تو سفر ببرن، ما دستور دادیم که در تمامی جایگاه ها بالاخره به اندازه ای کارت سوخت جایگاه باشد که هموطنان عزیز در این ایام دچار چالش و مشکل نشن. متأ در هفته های آتی حسب تکلیفی که قانونگذار به ما کرده در راستای مدیریت مصرف بنزین هم هست. یکی از راهکارهای مدیریت مصرف بنزین فلسفهش همین استفاده از کارت سوخت شخصی یا کارت سوخت خودروها هست که نزدیک 19.5 میلیون کارت سوخت برای خودروهای شخصی در حقیقت صادر شده.
صحبت‌های آقای جواد اوجی وزیر نفت کشور در ارتباط با ضرورت استفاده از کارت سوخت شخصی برای بنزین رو با هم شنیدیم. در واقع عده‌ای از نمایندگان ما معتقدند که با استفاده از کارت سوخت شخصی و با حذف کارت سوخت جایگاهداران میتونیم به مدیریت مصرف بنزین در کشور کمک کنیم. به طوری که در فروردین امسال هم علی اکبر عرب آمری، مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، درباره کارت‌های سوخت توضیح داد که در قانون بودجه سال 1402 شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ملزم شده بود که 90% توزیع بنزین رو از طریق کارت سوخت شخصی انجام بده، که این الزام امسال به حداقل 95% رسیده و این امر به دلیل مدیریت مصرف بنزینه. البته همیشه وقتی طرحی مطرح یا تصویب میشه، هر کسی از زاویه دید خودش به ماجرا نگاه میکنه. حتی برخی از نمایندگان ما درباره این موضوع مخالفت‌هایی داشتن. مثلا آقای دکتر مصطفی نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، درباره این طرح این چنین بیان کرده: دولت برای اینکه مصرف سوخت رو مدیریت کنه، میخواد صورت مسئله رو با حذف کارت جایگاه‌ها پاک کنه. سهمیه بنزین مردم 60 لیتر 1500 تومانی و 100 لیتر 3000 تومانی مشخص شده. حالا اگر کسی بیشتر نیاز داشته باشه چه کار باید بکنه؟ با تمام این تفاصیل حالا باید دید که این تصمیم و طرح در صورت اجرای شدن واقعا در راستای بهینه‌سازی مصرف سوخت خواهد بود یا خیر.
تشکر میکنیم از سرکار خانم آذین پیراسته که این آیتم رو تهیه کرده بودن. اما برمیگردیم به موضوع برنامه، مدیریت مصرف سوخت و نقش کارت سوخت. شما چی میگی؟ به نظر شما این نوع سهمیه بندی بنزین تونسته نقش چشمگیری در مدیریت مصرف سوخت داشته باشه؟ به نظر شما انتخاب این بازه زمانی 6 ماهه تا چه اندازه در مدیریت مصرف سوخت مؤثر بوده؟ به نظر شما آیا حذف شدن کارت‌های سوخت رو از جایگاه‌ها اصلا مؤثر می‌دونید؟ سوالات که گفتم خدمت شما، یعنی که موضوع امروز برنامه 8 صبح اینه. حالا شما به ما بگین که به نظر شما کدوم یکی از روش‌ها میتونه در کاهش مصرف بنزین مؤثر باشه؟ تولید و واردات خودروهای کم مصرف‌تر، حذف کارت‌های سوخت جایگاهداران، یا توسعه حمل و نقل عمومی؟ همین الان صدا بردار ما گفت گزینه سوم یعنی توسعه حمل و نقل عمومی. شما چی فکر میکنین؟ از طریق سامانه یه پیام کوتاه ما 30,000-36,37 به این سوال پاسخ بدین که کدوم روش میتونه در کاهش مصرف سوخت مؤثر باشه. اما بریم صحبت‌های جناب آقای دکتر علیرضا احمدی، سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور رو بشنویم که روی خط تلفن همراه ما هستن. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عزیز علی، همکاران محترمتون و تمام شنوندگان عزیز برنامه.
تشکر میکنم. آقای دکتر، اول ممکنه که یه آماری به ما بدین که میزان مصرف سوخت حالا توی پیکش که مثلا ایام نوروز و مسافرت هاست رو بذاریم کنار، میانگین مصرف سوخت چقدره؟
بله من
آهی کشیدین آقای احمدی، من یعنی خیلی بالاست.
ما الان متوسط مصرف سوختمون در حال حاضر حدود 120 میلیون لیتر هستش که واقعا نسبت به آنچه که قانون پیش بینی کرده
روزانه
بله خیلی بیشتر ما جلو رفتیم. متاسفانه یه سری سوء مدیریت ها از جهت در واقع حوزه حمل و نقل عمومی،
بله،
این در واقع مصرف سوخت رو نسبت به آنچه که در قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت پیش بینی شده ما فاصله خیلی زیادی رو
چقدر این فاصله رو به ما میگی؟
ببینید اون پیش بینی که تو قانون در واقع لحاظ شده برای مصرف سوخت بنزین و گازوئیل بر حسب میزان مسافر جابجایی و بر حسب میزان بار جابجایی ما قرار بوده که 75% از سفرهای درون شهریمون از طریق سیستم حمل و نقل عمومی انجام بدیم، ولی الان این آمار زیر 50% متاسفانه، علی‌رغم حالا اقداماتی که در حوزه زیر ساختهایی مثل متروها، قطار شهری های شهر کلان شهرها و همچنین اتوبوس و بحث مینیبوس و تاکسی انجام شده و هنوز نسبت به آنچه که قانون پیش بینی کرده فاصله خیلی زیادی داریم. من یه نکته ای خدمتتون عرض کنم در با این موضوع برنامه‌تون متناسب هستش. تو قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت که مجلس محترم در سال 1386 اینو ابلاغش کرده تمام این مواردی که شما تو برنامه‌تون اشاره کردی پیش بینی شده، یعنی هم بحث توسعه حمل و نقل عمومی پایدار، هم توسعه ناوگان کم مصرف و سبد سوختی متنوع. خب برخی از اینها کارهای اقدامات خوبی انجام شد تو سنوات اولیه قانون، ولی خب برخیش یه مدتی به فراموشی سپرده شد. این مشکلی که الان مصرف زیاد سوخت داریم به این دلیل عقب‌موندگیه که نسبت به توسعه حمل و نقل عمومی و عدم توجه به خودروهای کم مصرف داشتیم. اگر اون روندی که از زمان ابلاغ قانون شروع شد ادامه پیدا می‌کرد، ما الان شاهد این بودیم که زیر 70 لیتر ما در واقع میلیون لیتر مصرف بنزینمون باشه. و البته ما تو حوزه نفت گاز اینجای تشکر داره از تمام دستاندرکارا به صورت مستمر از همون سال 86 تا الان که ما خدمتتون هستیم در قالب کارگروه پیمایش در واقع نفت گاز این موضوع داره مستمر پیگیری میشه، هیچ وقفه‌ای در اجرای اقدامات انجام نشده و خوشبختانه ما تو حوزه نفت گاز نسبت به آنچه که قانون پیش بینی کرده همطرف هستیم، یعنی مشکلی از نظر نفت گاز نداریم. یکی از نکاتی که حالا تو برنامه‌تون لازمه ما به این اشاره کنیم این تجربه خوبیه که توی نفت گاز بوده. ببینید نفت گاز در واقع پیشبینی‌ها برای کارت سوختش، میزان سهمیه‌ای که بوده بر اساس پیمایش ناوگان حمل و نقل عمومی به صورت مستمر این پیمایش انجام میشه. آنچه که نیاز ناوگان حمل و نقل عمومی تو حوزه نفت گاز هست بر حسب مصرفشون و بر حسب عملکردشون در اختیارشون گذاشته میشه و کارت جایگاهداران برای نفت گاز به حد اقل ممکنه، یعنی در حد صفر.
آقای احمدی من سوال از خدمتون بپرسم، میانگین مصرف سوخت با کشوری که مشابه ماست حدود 85-90 میلیون جمعیت داره در دنیا چقدره؟
ببینید این قیاس در واقع شاید قیاس مطلقش قیاس صحیح نباشه، ما باید نسبت به در واقع سرانه مالکیت خودرو در نظر بگیریم.
بله.
و نوع استفاده از خودرو. ما الان از نظر مالکیت خودرو تو کشورمون درصدش نسبت کشورهای همتراز حتی کشورهایی که همسایه هستن میزان در واقع سرانه مالکیت پایین تر هست. منتهی مرتب نوع مصرف مهمه. به هر حال حق هر ایرانیه که دارای یک خودرو شخصی باشه، اما این خودرو رو برای چی استفاده کنه؟ آیا برای رفتن به محل کار و محل تحصیل باید این خودرو استفاده کنن یا باید آنقدر حمل و نقل عمومی ما
قوی باشه
سهل باشه دسترسیش آسان باشه که من ترجیح بدم به جایی که وسیل نقلیه شخصی خودم استفاده کنم از ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده کنم برای کار روزمره و اگر قراره سفر تفریحی باشه، سفر خریدی باشه، مسافرتی باشه، اون وقت بیام از وسیل نقلیه شخصی خودم استفاده کنم.
مثل کشورهای دیگه یه مقدارم بحث فرهنگی هست و
بله،
بحث
بله.
واقعا حمل و نقل عمومی رو هم ما داریم که اذیت میشیم خیلی وقتا به دلیل اینکه کفایت نمیکنه حالا وسایل حمل و نقل عمومی که در اختیار مردم هست، ولی با این حال خود ما ترجیح میدیم. خود بنده امروز صبح که منتظر بودم بالا ماشین سازمان بیاد دیدم مثلا همسایه ها چند تاشون اومدن پیاده و از منزل رفتن بیرون، اما این که توی ساعتی وسایل حمل و نقل عمومی خوبه، خلوت قابل استفاده است، ولی بعد از اون که میخواید برگردی میبینی واقعا اذیت میشی. اینه که هر کسی به خودش این رو میگه که بهتره که با خودروی شخصی برم، با ماشین تک نفره، ترافیک ایجاد کنم، آلودگی ایجاد کنم، سوخت ارزان رو مصرف بکنم اما اذیت نشم. خب چاره چیه؟
درست میفرمایید. ببینید یه بحثش فرهنگ سازیه که باید رو نحوه استفاده و مدیریت مصرف سوخت انجام بشه. ما اگه برگردیم به تجربه سالهای 86-87 واقعا نشون میده که زمانی که ما کارت سوخت برای اولین بار تو کشور ایجاد کردیم و در اختیار مردم گذاشتیم، با مدیریت مصرف خود مردم ما تونستیم در واقع میزان مصرف سوختمون رو کنترل کنیم.
بله.
و شاهد این هستیم که توی سنواتی کارت سوخت کلن کنار گذاشته شد به دلیل استفاده بی‌رویه و متاسفانه قاچاق سوخت. ببینید اتفاقی که در واقع مدیریت سوخت و مصرفش رو تحت شعاع قرار میده، بحث تفاوت قیمتیه که قیمت سوخت یارانه‌ای ما داره با کشورهای حتی همسایه‌مون. این منجر به قاچاق میشه، یعنی مصرف رو افزایش میده به دلیل قاچاقی که به خاطر ما با تفاوت قیمت اتفاق میفته و این چرخه رو دچار اختلال میکنه. و الان ما برای هموطنانمون برای در واقع سفرهایی که نیاز هست به اندازه کافی سوخت تو کشور تولید میشه، مشکلی از این جهت نداره. ما به جهت این که بخوایم قاچاق سوخت رو در واقع مدیریت کنیم، بحث کارت سوخت مطرح شده و خدمتتون عرض کردم ما تو حوزه نفت گاز با مدیریت کردن این موضوع و پیمایش مستمرش به توفیقات خوبی الحمدلله رسیدیم. روی بحثی هم که الان تو قانون اومده و اشاره کرده جزء 3 بنده 3 تبصره 4 قانون بودجه 1403 که اشاره میکنه که 95% از در واقع سوختگیری از توسط خودروهای کارت خودروهای شخصی انجام بشه، قانون گذار هدف اصلیش از این بوده که در واقع این نوع مدیریت قاچاق سوخت رو بیاد به نوعی تو کشور فراهم کنه. ما میخوایم به درستی بتونیم تشخیص بدیم چقدر مردم ما در واقع صحنه اول استفاده میکنن، چقدر از صحنه دوم استفاده میکنن.
بله.
و چقدر نیاز هست که علاوه بر اون که در واقع صحنه اول دوم استفاده میکنن، ما سوخت در اختیار مردم قرار بدیم. علت این که قانون گذار اومده این بند قانونی رو گذاشته،
بله،
محدودیت برای در واقع میزان استفاده مردم نیست، نه، اتفاقا مدیریت و برنامه ریزی برای ما و همکارای ما هست که بتونیم به درستی یه تصمیمی بگیریم.
بله.
که نم برای مردم اختلال ایجاد کنیم.
بله.
خدای نکرده مثلا در سفری باشن، در مسیری باشن که دچار عدم سوختگیری و عدم امکان استفاده از سوخت باشن.
بله.
در این حال ما بتونیم بحث مهم قاچاق سوخت رو کنترل کنیم.
آی دکتر یه چند لحظه پشت خط ما باشین.
بله.
یک مهمان حضوری قرار به جمع ما بپیوندن، یک سلام علیکی با ایشون بکنیم، راجع به صحبت‌های شما ممکنه که نظری داشته باشن. اما قبل از اون از شما شنوندگان محترم خواهش میکنیم که به ما بگین به نظر شما کدوم یکی از روش‌ها میتونه در کاهش مصرف بنزین موثر باشه: تولید و واردات خودروهای کم مصرف، حذف کارت سوخت جایگاهداران، یا توسعه حمل و نقل عمومی.
من خودم فکر میکنم که حذف کارت در حقیقت سوخت جایگاهداران باعث ازدحام و شلوغی و سردرگمی بین آدم ها میشه. به هر حال ما هر کدوممون که ماشین داریم یه سهمیه مشخصی داریم و بالاخره ممکنه که یه روزی به هر دلیلی به هر شکلی برسه که سوخت خودمون تموم بشه، اون سهمیه خودمون تموم بشه. یا حتی ممکنه مثلا من توی سفر باشم و اون سوختم تموم بشه. اگر قرار باشه که کارت سوخت جایگاه داران هم حذف بشه، به نظرم اضطراب ایجاد میکنه.
من از راه رانندگی امرار معاش میکنم. این ظرفیت بنزین 6300 لیتر کفاف مصرف ماهیانم رو نداره. با حذف کارت سوخت پمپ بنزینم من باید چیکار کنم؟
حذف کارت سوخت جایگاه‌هایی که جدیداً اعلام شده که باعث میشه که ازدحام توی پمپ بنزین‌ها زیاد بشه. در ضمن برای افرادی که شغل رانندگی و مسافرکشی دارن، برای این بنده خدا واقعا ایجاد مشکل کرده.
سپاسگزارم از شما شنوندگان محترم که به صورت فعال روی خط تلفن نظر خودتون رو به ما میگین. اما اجازه بدین که مهمان محترم رو که حضوری تشریف آوردن به استودیوی ما خدمت معرفی بکنم. جناب آقای رضا نواز، عضو هیئت مدیره و سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت کشور که به هر حال یک طرف ماجرایی که ما مطرح کردیم امروز و موضوعی که گذاشتیم جایگاهداران محترم هستن که بسیار زحمت هم میکشن. خیلی خوش اومدین آقای نواز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت سرکار عالی، همکاران عزیزتون و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم. صبح بخیر میگم.
صبح شما هم بخیر. حالا ما اگر به عنوان یک شنونده از شما سوال بکنیم که کدوم یکی از این پاسخ‌ها رو برای مدیریت مصرف بنزین در کشور مؤثر میدونید، شما کدوم رو معرفی میکنید؟
بله، عرض کنم به این سوالات معمولا به دو شکل میشه جواب داد. شکل اولش اینه که ایدالمون چی هست، شکل دوم این هست که در یک زمانبندی کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت چه تصمیم میشه گرفت.
بله،
قطعا ما در طی سالهای گذشته یا مسئله رو تکبعدی نگاه کردیم در حوزه سوخت و بهینه مصرف کردن و کنترل مصرف، و یا اینکه بسیار آرمانی نگاه کردیم و حل مسئله رو از خودمون دور کردیم. بنده شخصا اگر بخوام به سوال شما جواب بدم این هست که به هر سه تا مورد باید فکر کنیم و انجامش بدیم. ما در شرایطی هستیم الان در کشورمون که شرایط میشه گفت که بحرانی در حوزه مصرف سوخته. ما هر روز رکوردهای جدیدی رو داریم جابجا میکنیم. پشتیبانی از این رکوردها، مخصوصا این که برای مقاطعی اینها به صورت سینوسی افزایش کاهشی دارن، بسیار کار سختی و تقریبا خیلی کم کشورهایی رو داریم که تاب‌آوری داشته باشه در این وضعیت. حالا اون گزینه‌ای که فرمودید، ببینید نمیشه، الان خودتون اشاره فرمودید، من صحبت‌ها رو گوش میدادم، نمیشه شما روش‌های سلبی برای کارت سوخت یا برای میزان سهمیه مردم در نظر بگیرید، ولی توسعه حمل و نقل عمومیتون در جا بزنه. یعنی در مخصوصا در ساعاتی که بسیار پرتردد هست، مردم احساس کنن که وقتی میرن سمت خودروهای عمومی، ناوگان حمل و نقل عمومی، بسیار اذیت میشن. و حالا نمیگیم خیلی ایدئال باشه، ولی این رو تحمل اگر بتونه بکنه، یعنی احساس بکنه که من اصلا صرفه اقتصادی نداره و به لحاظ آرامش میتونم از حمل و نقل عمومی استفاده کنم، خب بهتر. در زمینه کارت سوخت، جایگاه سوخت، حالا مهمان برنامه اشاره فرمودن که در قانون آمده.
بله،
ببینید در قانون گفته شده ولی روش اجرا مشخص نیست دقیقا. معمولا در قوانین وقتی که مدلی رو پیشنهاد میده قانونگذار، در کنارش اشاره میکنه که یک آیین نامه اجرایی باید بابتش نوشته بشه.
بله،
یا یک عمل که الان تمام فشارها روی مجموعه وزارت نفت هست که شما و حالا بخش خصوصی که با وزارت نفت داره کار میکنه، که شما این رو حتما به 95% برسون که مردم از کار سوخت شخصیشون استفاده کن. ابزار چی داره؟ یعنی این رو باید نگاه بکنیم که چه ابزاری داره برای این استفاده. ما دو نوع استفاده از کارت سوخت داریم، همه مردم خودشون دقت کردن میدونن. زمانی که استفاده از سهمیه هست، طبیعتاً همه از کارت سوخت شخصی خودشون استفاده میکنن، اصلا نیاز نیست که ما توصیه‌ای داشته باشیم. مشکل کجا حادث میشه؟ مشکل اونجا حادث میشه که برای سوختگیری بنزین آزاد مردم از کارت سوخت شخصی خودشون کمتر استفاده میکنن،
که کم هم هست.
بله،
یعنی کم نیست، ببخشید، این که ما مصرفمون از کارت های آزاد کم نیست، توی پمپ بنزین که میره میگه آقا کارت کو.
بله، ببین، در حالی که اکثریت مردم، حالا طبق آماری که اعلام میکنه مسئولین شرکت تابع وزارت نفت، بیش از 90% مردم کارت سوخت شخصی دارن، حالا یا دستشون رسیده یا در مرحله ارسال
هستن.
این بیش از 90% اگر زمانی که سوختگیری به قیمت 3000 تومان انجام میدن از کارت سوخت شخصی خودشون استفاده بکنن، یقینا کارت سوخت هایی که به صورت اضطرار در جایگاه ها وجود داره کفافه. دو قشر از مردم ما رو میده، یک قشر اونهایی که مازاد بر این دو سهمیه مصرف دارن.
بله،
یعنی افرادی که بیش از 160 لیتر در ماه مصرف میکنن میتونن از کارت آزاد جایگاه استفاده.
بله،
کنن. قشر دوم افرادی هست که به هر دلیلی، حالا مشکلات حقوقی وسیله نقلیه، ورثه یا هر دلیلی، کارت سوخت دستشون نیست. ولی وقتی که مردمی که کارت سوخت دارن از کارت آزاد جایگاه استفاده میکنن، کارت های آزاد جایگاه ها دو نوع محدودیت داره. یک محدودیت میزان شارژ در هر روز داره که حدود 7000 لیتر است. یک محدودیت تعداد دفعات استفاده داره که حدود 255 بار این کارت میتواند داخل دستگاه برود. وقتی که تعداد درخواست های مردم برای استفاده از این کارت زیاد باشه، اصولا کارکنان جایگاه های سوخت چون در معرض پاسخگویی بسیار زیادی قرار می گیرن و نمیتونن مقاومت کنن و نمیتونن احراز بکنن که هر فردی کارت سوخت دارد یا نداریم، خود رو دارد یا ندارد. ناچارا این رو در اختیار قرار میدن، شارژ سهمیه کارت سوخت کم میشه و تعداد دفعات کم میشه. برای افرادی که واقعا کارت سوخت ندارن با مشکل مواجه میشیم.
خیلی متشکرم از شما. برمیگردیم به جناب آقای دکتر علیرضا احمدی، سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، که صحبت‌های شما رو شنیدن. آقای دکتر احمدی، نظرتون راجع به صحبت‌های جناب آقای نواز می‌فرمایید. خیلی روشن و واضح مشکل رو و مسئله رو ایشون باز کردن. این که ما بتونیم حمل و نقل عمومی رو توسعه بدیم، یعنی وابسته میشیم به یک حلقه دیگه.